بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 260 صفحه 12 و درجه الثالثه از زهد و فزهد و هو به ثلاثه اشیا به استحقار ما زهد تفیه و استباع الحالات اندک و زهاوه ان شهود الاکتساب ناظرن الى واد الحقائق. گفتیم که زهد دارای 3 درجه است. بعد از اینکه زهد تعریف کردیم به بیان درجاتش پرداختیم، 2 درجه رو خوندیم، الان درجه سوم رو میخوام بیان کنیم که معلومه درجه سوم عالی تر از اون 2 درجه قبله. کسی که درجه اول و درجه دوم رو گذرونده میتونه وارد درجه سوم بشه و درجه سوم رو هم واجد بشه. درجه سوم رو ایشون زهد فزهد نامیده که زاهد در زهدش هم باید زهد به کار ببرد. در چنین حالتی معلوم میشه وارد درجه سوم شده و به نهایت زهد رسیده. به نهایت زهد رسیده یعنی حقیقت زهد رو به دست آورده. می فرماید که زهد فزهد با 3 چیز حاصل می شود. اگر این 3 چیز در ما حاصل شد می فهمیم که زهد فزهد رو پیدا کردیم، یعنی به درجه سوم زهد وارد شدیم، بلکه درجه سوم رو هم واجد شدیم. و چون درجه سوم عالی ترین مقام زهده، پس ما به حقیقت زهد رسیدیم. یکی از اون 3 امر اینه که آنچه را که ما درش زهد می‌ورزیم حقیر بشموریم. این یعنی چی؟ آنچه را ما درش زهد می‌ورزیم دنیاست. دنیا را حقیر بشموریم. مگر ظاهر دنیا را حقیر نمی‌شموره که حالا در درجه 3 بهش دستور میدن دنیا را حقیر بشمور؟ این دیگه در همون اول که وارد زهد شده دنیا رو حقیر شمرده، دیگه لازم نیست تو درجه سوم بهش بگی دنیا رو حقیر بشمر. این تحصیل حاصل میشه. جوابی که شارح میده، شارح اینطور بیان میکنه مطلب رو، میگه انسانی که زهد رو داره عمل میکنه ببینیم در درونش چی میگذره. این شخص دنیا رو داره ملاحظه میکنه، متاع دنیا رو، بعد متاع آخرت رو ملاحظه میکنه و بین این دو مقایسه میکنه. میبینه متاع آخرت ارزشش بیشتر از متاع دنیا، یعنی برای متاع دنیا ارزش قائل میشه، برای متاع آخرت ارزش بیشتر قائل میشه. و بعد که این دوتا رو میسنجه میگه من اون بیشتره رو بپذیرم و اون کمتره رو رها کنم به امید اینکه در آخرت عوض زهدش را بگیرد، از مطلوبات دنیاییش میگذرد. یعنی رغبت به دنیا داره، بیرغبت نشده، ولی چون میبینه عوض مهمتری در پیش دارد میگه که من این دنیا رو رها کنم. البته کسانی که دنیا رو رها میکنند به امید آخرت 2 قسمند. اینم با توجه داشته باشیم. یک قسمینه میره سراغ متاع دنیا، محروم میشه، به دست نمیاره، خودشو دلداری میده، میگه اب نداره، اینجا نشود اونجا میشه. این بهش میگه زهد اجباری، چون دستش به جایی بند نشده اون آخرت رو ترجیح داده. ولی اگه دستش اینجا بند میشد همینجا میگرفت نقد و ونسیه نمیداد. یه نوع زهده که این حالا اسمشو نمیدونم اسمشو میشه زهد گذاشتنه. یه نوع زهد اینه که نه دستشو به دنیا داره، ولی به خاطر ترجیحی که در متاع دنیا میبینه دست از این دنیایی که در اختیارش میکشه. اینو میشه اسمش زهد گذاشت. اگرچه ابن سینا اینم میگه تجارته، اینم زهد نیست. میگه تو داری تجارت میکنی، یه متاع پایینی رو میدی به امید که متاع بالاتر بگیری، این که زهد نشه، این تجارته. اون اولی که اصلا زهد نیست، اولی که اصلا زهد نیست، دستش نمیرسه به دنیا، میگه خب حالا اینجا نشد آخرت. برشدم اگه دستش برسه به دنیا خودش میگه نقد و ونسیه نمیرم، همین دنیا رو بر میداره، میگه آخرت هم هرچی شد شد. پس ما اصلا اون اجازه زهد حساب نمی کنیم. حالا من میخواستم اسمش رو بذارم زهد مسخره، و شاید این اسم درش کم باشه. علی حال زهد این بود که زهد این است که انسان رغبت به دنیا دارد و بعد به خاطر امتیاز آخرت از این رغبتش دست میکشه. این میشه زهد. الان مصنف و شارح میگن که اون رغبتی که به دنیا داری اون رو بردار، حقیر بشمر دنیا رو، اونی رو که درش زهد ورزیدی که متاع دنیاست اونو حقیر بشمر تا به درجه بالای زهد برسی. تو الان رغبتی به دنیا داری و بعد به خاطر اینکه متاع آخرت بالاتره دنیا رو رها میکنی. اینطور نباشه، اصلا دنیا رو حقیر بشمر به طوری که در نفس تو رغبتی تولید نکنه. بی توجه باش به دنیا، بی رغبت باش، نه رغبت داشته باش و اون متاع بالاتر رو به طلب، بلکه اصلا بی‌رغبت باش. خب چنین کسی که بی‌رغبت به دنیا میشه دیگه معاوضه نمی کنه. معاوضه نمی کنه یعنی دیگه دنبال متاع آخرت هم نمیره، دنبال متاع آخرت هم نمیره. این تمام توجهش مصروف به خدا میشه، توجه به دنیاش اصلا نداره، توجه به آخرت هم از باب این که دیگه معاوضه در ذهنش نیست نداره، دیگه معاوضه هم کنار باشه دیگه، پس توجه به آخرت هم نداره، فقط توجهش به خداست. اینجاست که به اون زهد واقعی میرسه. در زهدش زهد میبرزد، یعنی زهد با رغبت ندارد، تو خود زهدش هم اون رغبت رو بر میداره که در زهدش هم زهد کرده باشد، چون زهد همراه با رغبت به دنیاست، رغبت رو خاموش میکنه. ایشون میگه که در زهدت هم زهد ببرز، اصلا نذار رغبتی باشه که خاموشش کنی، که مغلوبش کنی. بله درسته، متاع دنیا قلیله، آخرت خیرون و ابقاس، به اون سمت میل کنید. خدا خطابش به کیه؟ به عامه مردمه. خاصه علاوه بر این باید میلشون به خدا باشه، به کسی که میلش به خدا باشه به آخرت توجه نداره، نمیتونه توجه کنه. وقتی اون از این پیشش هست چطور به این متوسط توجه کنه؟ حقیر که گذاشته کنار، متوسط رو هم به خاطر اون عظمت عظیم کنار خواهد گذاشت، یعنی نمیتونه، مگر اینکه حالا گاهی از اوقات اون غرق شدن و محو شدن در جمال خدا ازش گرفته بشه، اون وقت به آخرت بپردازه. ولی تا وقتی محو جمال خداست اصلا به آخرت هم توجه نداره. بله
یا جنتی و نعیمی، بله. یا
آخرته، بله. یعنی وقتی به خدا توجه میکنه به قول شما میگه یا جنتی و نعیمی یا دنیای با آخرت، یعنی به خدا میگه هم تو دنیای منی هم آخرت منی، اون افعال تو رو نمیخوام. خب پیداست اصلا، این روشنه. مثلا فرض کنید مثلا فرض کنید من یه مثالی بزنم، شاید مثال خوبی نباشه، ولی خب بالاخره شاید بتونیم مطلب رو با همین حل کنیم. میگن هورالعین خیلی زیباست. خب یه انسانی پیدا کنید که زیبا باشه، با هورالعین مقایسش کنید. خب هورالعین خیلی اضافه دارد بر انسان. حالا در اختیار شخصی هم هورالعین قرار گرفته هم انسان، هر دوشون حلال، این شخص به کدوم طرف میره؟ مسلم به سمت هورالعین میره، به سمت انسان نمیره. حالا فرض کنید جمال معنوی خدا، چه خدا سازنده هورالعینه، خودش جمیل مطلقه، نمیشه خدا رو دید، ولی کسی خدا رو ببینه از شدت زیبایی خدا مدهوش میشه، نمیتونه تحمل کنه. حالا هورالعین قابل تحمله، ولی زیبایی خدا قابل تحمل نیست. جمیل جمیل بی نهایت. خب حالا کسی بهش اجازه داده شده به خدا، با خدا ملاقات کنه، هورالعین هم در کنارش هست، هورالعین متاع آخرتیه، میره سراغ هورالعین یا محبوب اون جمال میشه؟ وقتی متاع دنیا که یه زن معمولیه با متاع آخرت که هورالعینه، هر دو در اختیارش باشن، هر دو حلال، هیچ مانعی هم وجود نداشته باشه، مسلم به سمت هورالعین میره. وقتی متاع آخرت باشد و خود خدا، به سمت چی میره؟ معلوم به سمت خدا میره. اصلا اجازه نمیده به خودش که به سمت متاع آخرتی. عرض کردم مگر اینکه اون رابطه قطع بشه، اون محو شدن قطع بشه، بیاد به صورت عادی. وقتی به صورت عادی اون متاع آخرت براش حاصله، اون کسانی که تو آخرت به جنت و لقا میرسن، فرصت جنت معمولی رو ندارن، اصلا به اونجا توجه ندارن. بله شکایت هورالعین نمیشه که ما منتظر بودیم اینا بیان، اصلا با ما محل نمیذارن، یعنی نمیتونه محل بذاره. عرض کردم با توجه به جمال مطلق. بعضی از کسانی که یه ذره بهشون افاضه شده، که خیلی هم تلاشون چنانی نداشتند، خودشون به من گفتن وقتی ما میریم یه انواری ما نشون داده میشه، هیچی حالیمون نیست. و بعدم میگفت اون انوار با انوار دنیا اصلا مشترک لفظی هند، انوار دنیا نور نیستند. گفت وقتی یه ذره رو به ما نشون میدن، دیگه ما هیچ حالیمون نمیشه. حالا یه ذره رو عرض میکنم، اینا یه ذره حالت عرفانی پیدا کرده، میگه انوار به ما نشون میدن، هیچ حالیمون نمیشه. حالا اگر بیفته تو وادی فنا، نورهای پرتشعش رو بهش نشون داده بشه، این دیگه معلومه هیچی، اون که حالیش نمیشه، این دیگه به طریق حالا. منظور این که خیلی راحت آدم میرسه به اون جاها، راحت میرسه یعنی تواناییشو داره، ولی قبا حیوانی نمیذارن، خیلی راحت آدم میتونه از متاع آخرت صرف نظر کنه. ما هنوز بسیارمون در صرف نظر کردن از متاع دنیا با گیر کردیم، بعد از متاع دنیا صرف نظر نشدیم، وقتی نمیتونیم تصور کنیم چگونه میشه از متاع آخرت صرف نظر کرد. ولی وقتی جمال خداوند به ما نشون داده بشه، یه ذره برای ما تجلی کنه، دیگه هیچ چیزی نیستیم چیزی ها معاوضه کنیم. همین الان هم گاهی اتفاق میفته در یه مقطع کوتاه زمانی، آدم یه حالی بهش دست میده، حاضر نیست باید چی عوض کنه. ملاحظه کردین در وقتی که از رکوع به سمت سجده میرید، که یکی از بهترین حالت عبده، که میگن در اونجا توجه کنید به خدا و بعضی از حاجاتتون رو در نظر بیارید. اونجا بشر داره میره به سمت تواضع تام. در اون حالت اگر یه ذره توجه به خدا کنید، یه حالت ربوده شدن به شما دست میده. اصلا کسی شما رو میرو باید به طوری که هیچی دیگه متوجه نمیشید، خیلی کوتاه. بعدم سجده با یه حالتی انجام میشه. قبل از سجده در حین رکوع حالت رو عوض کردیم، توجه شدیم به خدا، بعد آمدیم تو سجده در حالی که اون حالت عوض شده هنوز باقیه، سجده یه جور دیگه انجام میشه. حال تجربه کنید، ملاحظه میکنید حاضرم نیستید با هیچی عوضش کنید. حالت آنی یا کمتر از آن فقط میاد تو میره، یه لذتی به آدم میده. حالا این حالت اگه بمونه یه خورده دوام پیدا کنه، بدون شک آدم حاضر نیست با هیچی عوض کنه. پس گذر از متاع آخرت کار سختی نیست، بلو کار هر کسی هم نیست. خب حالا ایشون اینطور میگه، زهد در زهد همینه، ما زهد تفیه را، یعنی دنیا را حقیر بشمارید. تو زهد در دنیا کردی، زهد در آخرت نکردی. زهد در دنیا کردی به امید آخرت، حالا اون ما زهد تفیه را که دنیاست حقیر بشمارید. یعنی اون رغبتی که داشتی و به خاطر اون رغبت عوض کردی دنیا را با آخرت، اون رغبت را نسبت به دنیا کنار بذار. گاهی پیش می دادم نسبت به بعضی امور دنیایی اصلا مایلم نیست. حالا طبیعی ها، نه که حالا زحمتی هم کشیده باشه. بعضی امور دنیایی اصلا نمیخواد. خدا بعضی ها رو بیارزه آفریده که اینم نعمتیه. این بیارزه هیچ وقت طلب ریاست نمی کنه. نه که در خودش نمی بینه، نه حالا چیز باشه، زحمتی کشیده باشه، اصلا میبینی به ریاست میل نداره. حالا بعضی ها به ریاست میل ندارن، زحمت کشیدن، بعضی ها ولی بعضی ها به خاطر بیارزگیشون مایل نیستن. این ملاحظه کنید بیرغبت به این مسئله دنیاییه، در حالی که این مسئله خیلی مسئله مهمیه، همه به خاطرش تلاش میکنن، ولی این اصلا اعتنا نداره. اگه کسی بتونه به تمام متاهای دنیا اینطوری بشه، بی توجه بشه، بی رغبت بشه، این میگه زو استحقار ما زهد تفی، حقیر شمردی اون دنیایی رو که درش زهد کردی، دنیایی که درش زهد داشتی حقیر شمردی. از ما در درجه سوم اینو میخوان که به دنیا علاقه نداشته باشی، هر چقدر مثل اون بیارزهی که حب ریاست نداره. اگه یه ذره خدا بشه ارزه بده دنبال ریاست میدوه، اما الانی که این حالت رو داری میبینی اصلا توجه به ریاست نداری. یا مثل مریضی که به قضا مایل نداره. خب این مریض اگه مریضیش برطرف بشه قضا میخوره، با میل هم میخوره، اما مادامی که بی‌اشتهاست قضا نمیخوره. ما باید نسبت به تمام متاهای دنیا اینطوری باشیم که اصلا رغبت نداشته باشیم، نه رغبت داریم و به خاطر عظمت عوضش که متاع آخرتی است این رغبت رو خاموش میکنیم، مثلا رغبتی نداشته باشیم. در این صورت میگه استحقار ما زهد تفیه. این اولی. دومین چیزی که هست استواء الحالات عند این زاهد. این زاهد فقر و غناش براش فرق نمیکنه، مریضی و بهبودی براش فرق نمیکنه، حالات مختلف براش هیچ تفاوتی نداره، با تمام حالات همون آدمی است که هست. نه فقر او را محزون میکنه، نه غنا او را به بتر و شادابیه که درش تمرده میکشه. این چنین انسانی حالات مختلف پیشش مساویه. زهد درجه سوم یکی از علاماتش همینه که انسان ببینه فقر و غنا براش فرق نمیکنه، مریضی و شفا براش فرق نمیکنه، همه رو خدا داده، خوب داده، تازه شکرم میکنه. سوم نمیگوید من چیزی رو با دست خودم، با ریاضت خودم، با تلاش خودم کسب کردم. درست رفته ریاضت کشیده، زحمت کشیده، خداوندم بهش یه چیزی رو حفاظه کرده. اصلا تو ذهنش خطور نمی کنه که من اقدام کردم و این امتیاز رو با زحمات خودم کسب کردم، چون متوجه هست که فاعل همه حوادث جهان خداست. حتی اگر خودش هم مباشر فعلی از افعال باشد، در واقع خدا اون فاعله، فاعل اون فعل هست. این رو متوجهه. وقتی متوجهه اصلا به کسب خودش نمی نازه، حتی خطور هم تو ذهنش نمی کنه که من با که من خودم کسب کردم. حتی خودش زورتر بریم، خودش رو نمیبینه، متاع دنیا رو نمیبینه تا بگه من زهد در متاع رو کسب کردم. چنین انسانی که نه رغبت به دنیا دارد، نه رغبت به آخرت دارد، نه رغبت به کسب و زینت خودش دارد، کسبش که باعث زینتش شده، حتی رغبت به اونم نداره، این بالاخره آدمی است که خدا او رو راقب آفریده، صاحب رغبت آفریده. رغبتش رو کجا صرف میکنه؟ وقتی از همه جا برید، رغبت منحصرا صرف میشه در مشهودش که خداست. این به درجه عالی زهد میرسه، چون از همه جا میبره دیگه، از همه جا میبره، در حالی که رغبت توش وجود داره، یعنی اون حالت روحانی درش هست که متعلق میخواد، یه حالت تعلقیه، رغبت یه حالت تعلقیه، متعلق میخواد، تمام متعلقه رو خاموش کرده. خود رغبت هم خاموش شدنی نیست، خدا در ذات این نهاده، این رغبت هم متعلق میخواد، هیچ متعلقی نیست جز خدا. این دیگه رغبتش منحصر میشه به خدا، و رغبت منحصر تأثیر خیلی بیشتری داره. این آدم بهش میگیم زاهد حقیقی، رسیده به حقیقت زهد، که همه این ستار رو داشت. اول دنیا رو حقیق شمرد، بعد رسید به حالتی که حالات مختلفی که بر خودش آرز میشد تأثیری درش نداشت، فقر و غنا تأثیری درش نداشت. اول بی توجه شد به دنیا، بعد بی توجه شد به حالات خودش، بعدم آمد نگاه کرد این بی توجهی رو من دست نیاوردم، من کسب نکردم، این بی توجهی کار خدا بود. خب قهرن به سمت خدا تمایل پیدا میکنه، محبت پیدا میکنه، ابتدا میبینه زینتی داره، زینت خدا بهش داده، فردای خورد جلوتر که رفت اصلا زینت هم نمیبینه، زینت داشتن رو هم نمیبینه، فقط خدا رو میبینه، ولی در انتهای کار زینت رو میبینه، در ورای اون انتها زینت رو دیگه نمیبینه، یعنی میبینه زینتی هست و میبینه که خودش این زینت رو واجده، خوشحالم هست از این که به این درجه رسیده، ولی بعدن این در ماورای این انتها میرسد به جایی که زینت رو نمیبینه و زینت داشتن خودش رو نمیبینه، خودش رو نمیبینه، زینت و زینت داشتنش رو نمیبینه. اون وقتی که شهودش منحصر میشود به خدا، حالا این شهود منحصر شده به خدا دوام پیدا میکنه، این برای بعضی شاد باشه که دائم ذکرند، دائما یاد خدا هستند، دائم توجهند، ولی شاید برای بعضی موقت باشه. همین موقتش هم ارزش داره، حتی لحظه ایش هم ارزش داره، تا چه برسه موقتش. خب من تمام بحثو گفتم، از رو بخونم دیگه، فکر میکنم احتیاج به خارج زیاد نداشته باشه. صفحه 260 سطر 12 و درجه تو سالسه از زهد و فزهد. در زهدی که کسب کردم زاهد باشم. یعنی چی؟ یعنی اون رغبت رو نداشته باشم، به خود زهدم هم بی توجه باشم، رغبت به دنیا نداشته باشم، به خود زهدم هم بی توجه باشم، نگم من کسب کردم. این میشه زهد در زهد. یعنی تو زهدی که دارم زهد می‌ورزم. و هو به ثلاثه تشو، زهد در زهد به سه چیز درست می‌شود. یک، به استحقار ما زهد تفیهه، آنچه را که تو در زهد ورزیدی دنیاست، اون را حقیر بشمور، اون وقت زهدت کامل میشه. ولی تا وقتی علاقه داری به زور متاع اخروی این علاقه رو خاموش میکنی، این زهد کامل نیست. زهد هست، خوبم هست، اما زهد کامل نیست، چون تو رغبت رو داری، منتها با توجه به اون متاع آخرت رغبت تو فعال نمیکنی، ولی رغبتت هست. اگرچه زهد، ولی زهد کامل نیست. وقتی زهدت کامل میشه که اون رغبته بره. و استبایل حالات اندک، باید حالات پیش تو مساوی بشه. در فراز قبل، یعنی در استقرار مازه تفی، گفت نسبت به بیرونی ها بی توجه باش، نسبت به بیرونی ها که متای دنیا. الان در استبایل حالا، در این فراز دوم که میگه استبایل حالات اندک، میگه به درونی ها بی توجه باش، اونه که به خودت مربوطه، فقر، غنا، شفا، مرض، اینا به خودت مربوطه، به اینا بی توجه باش. پس اول توجهت از بیرونی ها بکن، بعد توجهت از درونی ها بکن. بعدم متوجه باش که این کندن توجه از درون و بیرون کار تو نبوده، کار خدا بوده. لذا به خودت نبار، افتخار نکن، به زینت توجه نکن، فقط به اون که این زینت رو به تو داده توجه کن. و ذهاب سومیه، ذهاب ان اینجا به معنای رها کردنه، با ان متحدی شده، روی گرداندن، رها کردن، روی برگردان از این که ببینی اکتساب را. من اکتساب رو معنی اکتساب این زینت گرفتم، اینم نبین. حالا ببینیم شاره چی کار کرده. خودم روی اکتساب نوشتم، اکتساب دنیا. ولی اکتساب زینت بهتره. اکتساب زینت رو نبین، یعنی اینم بگو کار خداست. اول بی توجه بشه به دنیا که بیرون از توست، دوم بی توجه بشه به حالات درونیت، سوم بی توجه بشه به این بی توجهیات. یعنی فکر نکن بی توجهیات خودت آوردی، اینا را فضل خدا بده. و ذهاب عن شهود الاکتساب، روی برگردان از این که اکتسابی رو که داشتی و زهدی رو که کسب کردی، زینتی رو که به دست آوردی شهود کنی. روی برگردان از این شهود در حالی که نظر به وادی حقایق داری. وادی حقایق یعنی به حقیقت نگاه کن. وادی حقایق رو جرأت نمی کنم، ولی میخوام عبارت بگیرم از خود خدا، که تمام حقایق عالم در او به نحو لف و وحدت و بساطت حاضر است. تو به وادی حقایق نظر کن، حقیقتها رو اونجا ببین، دنبال این مجازها نباش. دنیا مجازه، حالاتی که بر تو وارد میشه مجازه، اون زینتی که به تو دادن مجازه. تو دنبال حقایق برو، وادی حقایق. عرض میکنم، میخوام بگم یعنی خدا، یه خود سخته، ولی خب دیگه حالا چون شاره تفسیر نکرده، اگه اشاره تفسیر میکرد من با جرأت میگفتم به گردن اشاره مینداختم، اما اون تفسیر نکردم، من خودم میخوام تفسیر کنم. قرینه داره توی کتابش را فلا یرغب فی غیر مشهوده، آخر شرح رو نگاه کنید، فلا یرغب فی غیر مشهوده قرینه است، یعنی ناظر باش به وادی حقایق. اینو داره تفسیر میکنه، فلا یرغب در غیر مشهود، فقط رغبتت مشهودت باشه. پس معلوم میشه مشهود هم وادی حقایقه. این قرینه تو عبارت هست، ولی خب من در این حال جرأت نکردم، با ترس و لرز گفتم مراد از وادی حقایق خداست. شما باید نگاه میکنید معنیش اینه که اعتراض دارید که چرا میترسی این حرفو بزنی. خب بگو دیگه، همجا نیست؟
نه.
ولی خب بعضی رو خدا ترسو آفریده، چیکار میشه کرد؟
تحبیر دیگه هم دارم بگرد روانشی بوده اکتصاب و شکود فنهای رحمت خالقی
تعالی. بله، نظرن الى شهود الحقیقت و صفات ها این صریح تره در اینکه ناظرن الى واد الحقائق رو داره تفسیر میکنه. میگه به حقیقت نگاه کن و صفات حقیقت، معلوم خدا رو داره میگه. انما یعتبر زاهد و از زهده. چرا زاهد زهد را کسب می کند؟ چرا توجه می کند به زهد؟ و چرا دنبال زهد میره و زهد به دست میاره؟ چون مقایسه می کنه بین متاع دنیا و آخرت و می بینه آخرت متاع بالاتر است، میگه بذار این متاع بالاتر عوض باشد برای متاع دنیا، یه چیز کمی بدم عوض بالاتری بگیرم. زاهد اگر زهد اعتبار میکنه به خاطر اینه، و این نشون میده که هنوز رغبت به دنیا داره. برای دنیا ارزش قائل هست، برای آخرت ارزش بیشتر قائل هست. هر دو رو ارزش میده، دنیا رو ارزش میده، آخرت هم ارزش بیشتر میده. حالا باید برسه به جایی که به دنیا ارزش نده. البته این که ما میگیم به دنیا ارزش نده، یعنی به دنیا ارزش نده، نه به مخلوقات. مخلوقات مخلوقات خدا هستن، آیات خدا هستن، همه با ارزش هستن، باید توش ارزش داشته باشه. به دنیا نباید ارزش بده، دنیا یعنی تعلق، دنیا یعنی وابستگی، به اون ارزش نده. الا انسان هایی که به درجه بالای عرفان رسیدند، حالا به درجه بالای متوسط که من بعضیشون خودم دیدم، دم باغچه دارالشفا میشست، من از اون طبقه بالای دارالشفا که داشتم مطالب می‌نوشتم نگاهش میکردم، ساعتها دستش زیر برگ بود و نگاه میکرد به برگ. خب پیدا بود این درباره برگ فکر نمیکنه، درباره خالق برگ فکر میکرد، و من میشناختمش، میدونستم علی این فکر هست. خب این دنیا رو به دنیا داره ارزش میده، منتها اسباب این که دنیا آیته، اسباب این که این دنیا میتونه رو به مشهودش برسونه. این جور بی‌رغبتی‌ها رو ما در دنیا معتبر نمیدونیم، ارزشمند نمیدونیم. وابستگی به دنیا نباید باشه، ولی استفاده از دنیا باید باشه. چه استفاده که بالاخره زندگی کند، چه استفاده ای که بخواد توجه به خدا بکنه. همه را از دنیا استفاده میکنه. عارف ابتدا از آیات به خدا میرسه، بله بعدها دیگه در نهایت به حدی میرسه که احتیاج به لحاظ آیات هم نداره. همینطوری خود به خود بدونی که توجه به آیاتی از آیات کنه، به سمت خدا متوجه میشه. این دیگه مال مراتب بالاست، ولی مراتب پایین از همین آیات دنیایی به خدا میرسه. پس آیات دنیایی ارزشمندن از این حیث. اون زاهد از حیث دیگر به دنیا بی توجه میشه و دنیا رو حقیر میشوره. حقیر شمردن منظور اینه ها که دارم عرض میکنن، نه حقیر شمردن به این معنی که بگیم خدا چی آفریده، این که چیز مهمی نیست. نه، خیلی مهمه، آفرینش خدا مهمه. انما یعتبر زاهد و از زهد. چرا زاهد به سمت زهد میره؟ لما فی قلبهی من المیل الی دنیا و استعظام طیبات اخرویه. تو قلبش میل دنیا هست ولی طیبات اخرویه رو بزرگ میشوره. این طیبات احترازی نیست تا که بگیم در آخرت طیبات داریم غیر طیبات داریم، هرچی هست طیباته، استعظام طیبات اخروی. فیت رو که ما، یعنی دنیایی رو که یتعلق بهی قلبو من متاع دنیا، بیان ماست. چرا ترک میکند متاع دنیا رو؟ لاستعظام ما یستعیزه، چون بزرگ میشمرد آنچرا که به عنوان عوض دریافت میکند. آنچرا که به عنوان عوض دریافت میکنه بزرگ میشمره، لذا ترک میکند دنیا رو. فعز ما یستعیزه منه، ضمیر منه رو من برمیگردونم به ترکی که از یترک فهمیده میشه. آنچرا به عنوان عوض دریافت میکند که عوض از منه، عوض از اون ترکیست که کرده، عوض اون ترکی که انجام داده متاع آخرتی میگیره. این متاعی رو که عوض است بزرگ میشموره. فعضا تحققه، این تحققه زمینش من بیده به زاهد به عظمت الحق تعالی تحققه. در اینجا توجه میکنید عرفا زیاد کلمه تحققه رو به کار میبرند در مقابل فلاسفه مشهور. فلاسفه مشا فهم رو به کار میبرن. اگر فهمید، اینا میگن اگر یافت، تحقق پیدا کرد، یافت. عظمت خدا رو همه ما میدونیم اما متحقق به عظمت خدا نیستیم. عظمت تو روح ما ننشسته، عظمت خدا به فهم من، یعنی صورتی از این عظمت من دارم تصور میکنم، عظمت تو روح من ننشسته. وقتی عظمت تو روح من نشست، تحقق به عظمت خدا، من به عظمت خدا متحقق میشم، یعنی عظمت خدا در روح من محقق میشه. خب چگونه این محقق میشه عظمت؟ این به اختیار ما نیست، با تجلی خداست. وقتی خدا بر روح من تجلی کرد، عظمتش برای من محقق میشه. وقتی من تو کتاب خوندم، عظمتشو میفهمم. وقتی او بر من تجلی کرد، به کتاب کار نداشتم، تجلی او بود، تجلی بر روح من میشینه و من متحقق به عظمت الله میشم. این تحقق به عظمت الله نتیجه هم داره، روح خود این آدم رو عظیم میکنه. وقتی عظمت آمده اینجا نشسته در حد ظرفیت من، روح منم شده عظیم. به همین جهت این عارف وقتی دستور میده به پادشاه، دستور میده پادشاه تمرد نمیکنه، هفشو گوش میده. به سنگ و آب و هر چی دستور میده دستورش اجرا میشه، بخاطر این که به اندازه ظرفیتش متحقق شده به عظمت خدا و عظمت پیدا کرده. وقتی عظمت پیدا کنه همه مأمورش هستن، همه دستورش رو گوش میدن. این انسان هم که گاهی از اوقات دستور خدا رو گوش نمیده، این بخاطر اینکه خدا رو نمیشناسه. اگه میشناخ گوش میکرد. تمام معصیت ها به خاطر غفلت و جهله. هیچ جا نداریم کسی توجه داشته باشه و معصیت کنه. آدم بعد از اینکه معصیت میکنه برمیگرده یه ذره توجه میکنه، خودش تعجب میکنه، من بودم معصیت کردم، چی شد معصیت کردم؟ این اصلا باور نمیکنه. ولی اون وقت غفلت چرا معصیت کرده؟ پس همه معصیت ها در این جهل و غفلت داره انجام میشه. کسی به عظمت خدا توجه کنه مخالفت نمی کنه. فعضا تحقق به عظمت الحق تعالی، این تحقق به چه وسیله حاصل میشه؟ به نور تجلی. استحقره، حقیر میشمرد در جن به این عظمت آخرت رو و ما فی آخرت رو. فضلن ان دنیا الفانیه، کسی که آخرت رو حقیر بشمره دیگه معلومه دنیا رو چی میشمره، تا چه رسد به دنیای فانی که اون دیگه قبل از آخرت حقیر شمرده تش. فکانت دنیا احقر اندهو من ان یزهد فیها، وقتی آخرت حقیره دنیا احقر از این است که بخواد درش زود ببرزه، اصلا بهش توجه نداره که بخواد بهش بی‌رغبتی نشون بده. زود یعنی بی‌رغبتی نشون دادن، اصلا رغبت نداره که بخواد بی‌رغبتی نشون بده. اون کسی که رغبت دارد بی‌رغبتی نشان دهد میشود زود، اون که رغبت نداره که نداره اصلا. لنظره الیها، یعنی نظر میکند این عارف الیها به دنیا، به نظر الفنا. وقتی به نظر فنا نگاه میکنه میبینه این دنیا فانیه، براش مهم نیست، دل بهش نمیبنده. بل الال آخرت التي ترکها لعجلها، یعنی بل لنظره الیها، این الال آخرت بر الیهاست، لنظره بر سرش در میاد. بل لنظره الال آخرتی که ترک کرد دنیا را لعجل اون آخرت، زمیر ترکه ها رو به دنیا برمیگیریم، زمیر لجله ها رو به آخرت. بلکه نظر فنایی میکند به آخرتی که ترک کرد دنیا رو به خاطر اون آخرت. خب تا اینجا شارح فراز اول رو و جمله اول عبارت مصنف رو توضیح داد، یعنی به استقرار مازای تفی رو. حالا میخواد اون جمله دوم رو که استواء الحالات اندک توضیح بده. فیستوی اندهو، یعنی وقتی به اینجا رسید که دنیا رو بی‌رغبتی کرد، حتی آخرت هم بی‌توجهی کرد، فیستوی اندهو الفقر و الغنا، فقر و غنا پیشش مساوی میشه، اون مریضی و سلامت پیشش مساوی میشه، همینطور تمام حالاتی که برش رخ میده فرقی برش نمی کنه. کما قال عمر القنا و الفقر متیتان، دوتا مرکبن، لا ابالی ایهما امتتی، من باکی ندارم که بر کدام سوار شم، بر فقر سوار بشم مانعی نداره، بر قنا هم سوار بشم مانعی نداره. این به صورت یه جمله معترضه آمد. بعد میگه ولم یبق فی قلبه الرغبت فیها، یعنی در قلب این انسان سالک رغبتی در این حالات پیدا نمی کند، یا فیها یعنی دنیا، چون بحثش در حالات بود من ضمیر برگردنم به حالات. ولا زهد ولا میل ولا ترک ولا حب دنیا ولا بغض، این حالات داره توضیح میده ها، این حالات پیشش فرقی نمی کنه. زهد داشته باشه، میل داشته باشه، ترک، حب دنیا، بغض دنیا، اینا براش فرقی نمی کنه. ببینید یه طرف گفته رغبت، یه طرف گفته زهد، دوباره گفته میل، ترک، بار سوم گفته حب دنیا، بغض دنیا، بار چهارم گفته لا یلتفت الا وجود دنیا ولا عدم دنیا. این حالات مختلفه، این حالات مختلف پیشش فرق نمی کنه. خب گفتیم که رغبت نداره، رغبت چه از من ببره، پس چطور فرق نمی کنه؟ الان یه خودی پیش گفتیم، تو جمله اول گفتیم رغبت به دنیا رو ترک بکنه، از من ببره، و چطور فرق نمی کنه رغبت باشد یا نباشد؟ این توجه کنید، رغبت رو از بین برده و ترک رغبت رو به دست آورده، ولی به این ترک رغبت توجه نمی کنه. میگه میخواد رغبت باشه، میخواد ترک رغبت باشه، اون چه خدا به من داده خوبه، درسته الان ترک رغبت دارم و ترک رغبت برای من زینته، ولی من به این زینتم توجه ندارم. ترک باشه، رغبت باشه، هرچی خدا داد اون خوبه. توجه کردن چی شد؟ رغبت به دنیا رو ترک کرده، ولی به همین ترکش هم توجه نکنه، براش مهم نباشه رغبت باشه یا ترک رغبت، اگرچه ترک رغبت هست و رغبت نیست. و یذهب، این مطلب سومه، و یذهب مطلب سومه. مطلب سوم من از خارج گفتم دیگه، از رو کاری نداره. و یذهب یعنی رها کند، روی برگرداند، ان شهود الاکتساب، یعنی اکتساب زهد رو مشاهده نکنه. برای خودش این زینت رو نبینه، بگه این اکتساب مال خداست. لشهود فناء الافعال فی افعال تعالی، چون داره شهود میکنه که تمام افعال خودش فانی در افعال خداست، یعنی این اکتساب مال خودش نیست، اکتساب خدا بهش داده. بنابراین نمیتونه به این اکتساب به عنوان یه زینت نظر کنه و فخر کنه، بلکه باید توجه کنه که این اکتساب رو خدا بهش داده و در مقابل این اکتساب خدا رو شکر کنه و احساس خشوع و تواضع کنه. فلا یرا مؤثرن الا الله و این ظهر کسب بر ید این و بر ید غیر این. ولی بگه این ظاهر قضیه است، باطن قضیه اینه که کسب مال خداست، خدا برای من این زینت رو به وجود آورده، نه من خودم تلاش کردم. وقت این اگه تلاش خودش رو در نظر بگیره، همونطور که اشاره کردم، فخر میکنه. اما اگر بداند که خدا بهش داده، شکر میکنه و بعد از شکر خضوع و خشوع میکنه. شکرم که میدونید شکر اون توجهش مهمه، زبانش هم مهمه، ولی توجه مهمتره. من بگم خدای شکر خوبه، اما همونطور که تو روایت آمده، مرحوم طبرسی هم در بعضی از کتبش، الان من یادم نیست، نقل میکنه، اینطور میگه که از امام هم نقل میکنه که اگر امری رو تو نعمت ببینی و بدانی که این نعمت رو خدا داده، همین شکره. ببینید، چیزی رو بدانی نعمت هست و بدانی خدا در اختیار تو گذاشته، همین شکره. ببینید یعنی چی؟ یعنی توجه، یعنی توجه کنی به نعمت و اینکه منعمش خداست، این میشه شکر. اگر اضافه بر این با زبانم شکر کردی چه بهتر، اگر نکردی وظیفت انجام دادی، وظیفه شکرت انجام دادی، پس معلوم شد اون شکر نتیجه است. انسان وقتی که میابد که این زینت رو خدا بهش داده، یه حالت تواضع و خشوع، حالت تشکر، حالت ممنونیت نسبت به خدا پیدا میکنه، اون میشه شکر. ولا یرا للدنیا و مافیها وجودن که یتعلق به الکسب، اصلا دنیا و مافیها رو موجود نمیبینه که کسبش تعلق بگیره، که مگه من اکتساب کردم یا من ترک کردم. نظرن الى شهود الحقیقه و صفاتها، چون داره نظر میکنه به خدا و صفات خدا. کسی که نظر به خدا و صفات خدا کنه، دنیا پیشش وجودی نداره. وقتی وجود نداشت دنیا میشه لاشی، وقتی لاشی شد فکرفه از حد و فی لاشی، چگونه این انسان در لاشی زهد ببرزد؟ لاشی چیزی نیست که بخواد زهد ببرزد، اصلا احتیاج به زهد نیست. و من هو حتی یزهد، خود این آدم کیه که بخواد زهد ببرزد؟ زهد خدا بهش داده. و ما معنا زهدهی، اصلا خود زهد که زینته، زینت یعنی چی؟ و سائر مقاماتهی، معنای زهد و سائر مقاماتش چیست؟ حالا زهد نه، مقامات دیگه که کسب کرده اونا چی هست؟ فی شهود متعلق به ما معناست، در شهودش زهد و سائر مقامات چی معنایی دارن؟ حالا ممکنه در واقع زهد معنا داشته باشه، ولی در شهودش هیچ معنایی نداره. یعنی داره مشاهده میکنه که زهد من چیست. دنیا این دنیا رو برایشون وجود قائل نیست، برای خودش هم وجود قائل نیست، برای این زینت خودش هم وجود قائل نیست، تنها برای خدا وجود قائله. داره خدا رو مشاهده میکنه. فلا یرغب فی غیر مشهودی، در غیر مشهودش اصلا رغبتی نداره، بنابراین منحصراً به مشهود نگاه میکنه. ایشو میفهمد هازا حقیقت و زهد فزهد، زهد فزهد حقیقتش همینه که برسد به اونجایی که حتی زهدش هم در مورد زهدش هم زهد کند، یعنی بیتوجهی کند، حتی در مورد زهدش هم زهد کند، یعنی بیتوجه بشه و حتی این زینت رو نبینه، وقت میشه زهد فزهد. خب بحث ما در زهد تموم شد، انشالله بحث در وره هم جلسه آینده شروع میشه.